در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می لزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دل ما هر چه کشید از تو کشید، دل ما هر چه کشید از تو کشید، هر چه از هر که شنید از تو شنید. گر سیاه است شب و روز دلم، باید از چشم تو از چشم تو دید. غنچه از راز تو بو برد شکفت، گل گریبان به هوای تو درید. موج اگر دعوی دریا دارد، گردن ناز به نام تو کشید. خواب سنگین ز سر صخره و کوه، رنگ از روی شب تیره پرید. روشن از روی تو چشم و دل روز، صبح از نام تو دم زد که دمید. روشن از روی تو چشم و دل روز، صبح از نام تو دم زد که دمید. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. دیروز من عرض کرده بودم که حوالی ساعت 2:30 خدمتتون میرسیم، منتها به دلیل تغییراتی در جدول پخش برنامه‌های شبکه 3 سر همون قرار همیشگی خدمتتون حاضر شدیم. این فرصت رو مغتنم میشماریم، ان شاءالله لحظات مفیدی خدمت شما داشته باشیم. حاجی حسینی سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه. عرض ارادت خالصانه مثل همیشه تقاضا می‌کنم همین عرض ارادت کوتاه ما رو بپذیرید.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم آقای حسینی و خدمت دوستان خوبمون. در ذیل بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان، بحث آداب تجارت رو که شما گفتید بازتاب‌های بسیار بسیار مثبتی داشته، مخصوصا هفته گذشته که پاسخ به پرسش‌های بیننده‌های خوبمون بود. خیلی از هموطنان خوبمون استقبال کردن و نکته قابل توجه این که خیلی از دوستان عزیزمون گفتن که ما همین الان نگاهمون کلن عوض شد، تأثیر پذیرفتیم و مسیر زندگی و تجارتمون رو اصلاح کردیم. بدونی که من توضیحی بدم، یه گزارش تصویری آماده است، ببینید بعد انشاءالله برمیگردیم در موردش با هم صحبت میکنیم. اگر حاجی حسینی اجازه بفرمایید. بله در خدمتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
من حسینی هستم، از برنامه سمت خدا مزاحمتون میشم. پیامکی از شما آمده بود که
بله
این به این معنی که من به والله قسم از امروز حقوق این کارگرا رو اضافه میکنم و گذشترم به این کاری جبران میکنم.
هرچند که قبلا هم اتفاق نشده بود، ولی بر حسب برحال اون تولید و اون برحال درآمدی باشه سر میکردیم توازن باشه، ولی برنامه یه روز برحال یه نوع معامله با خداست و هر چه به هر حال آدم بیشتر و هر حال خوشحال بکنه بیشتر خوشحال میشه و اون در واقع تأثیر داشته.
الحمدلله.
بله نوشته بودین که 30% حقوق کارگرها رو بعد از برنامه تصمیم گرفتین اضافه کنین.
آره.
من خواستم تشکر کنم از شما این تأثیر.
قربان شما عزیزمون بود.
اومد به خیر باشین انشالله. شما کجا زندگی میکنین؟
ما الان تبریز هستیم.
تبریز هستین الحمدلله. من یه پیامی از شما دیدم هفته گذشته، نوشته بودین که ما بعد از برنامه تصمیم گرفتیم که به هر کدوم از کارگرامون 100,000 تومان حقوقشون اضافه کنیم.
بله.
خیلی خوشحال شدم. خیلی الحمدلله.
اتفاقا ما داشتیم با کارگرا نهار می‌خوردیم. بعد برای شما که پرسش شما گفتم به احترام آجاها نفر سرد تو اضافه میگه. کلی هم خوشحال شدم که ما رو دعا کردن.
خب الحمدلله. ما هم دعاگوی شما هستیم. من یه پیامی از شما دیدم که نوشتین که چند تا کارگر دارین و حقوقشون انشالله زیاد میکنین.
انشالله.
کجا تشریف دارین الان؟ در چه شهری تشریف دارین؟
من آدم کرمان هستم.
من کارم مسافرکشی بود، یعنی کار عادی، یعنی از یه صفر صفر هیچی نداشتم. الان صاحب مثلا یه کارخونه و یه مجموعه و عرضم بزرگ شما دوربر 250 نفر به طور مستقیم، 600 نفر به طور غیر مستقیم با خانواده‌هاش. و دعایی که اینا با خانواده‌هاشون میکنن واقعا توفیق شده، برگشتی داشته. حالا من نیازی واقعا از جهت مادیش نگاه نمی‌کنم، از نظر معنویش دخترم مثلا حافظ دو جزء قرآن شده، پسرم اهل مسجد.
شما سلام ما رو به همه بچه‌های سمت خدا و دستاندرکاران خلاصه برسونید. دعای خیلی من بدرقه
باشه. سپاسگزارم، متشکرم. ما رو به همه دوستان و اون کارگرای عزیزتون هم برسونید از قول ما.
حتماً
زنده باشید. دست همشون رو میبوسیم.
بله خیلی خوب تصاویر گویا بود حاجی حسینی، خدا خیرتون بده انشالله. من فکر میکنم ضمن اینکه از این دوستان خوبمون بسیار بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم، البته اینا بخشی از پیام‌هایی بود که برای ما ارسال شد، ولی فکر میکنم که اون کارگرهایی که این اتفاق خوب براشون افتاد دعای خیرشون بدرقه راه شما خواهد بود انشاءالله. ما خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش من همینطور که در گفتگو عرض کردم جدا خیلی خوشحال شدم الحمدلله. البته این تأثیر کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیلی ها پیام داده بودن که ما بعد از برنامه هفته گذشته، بعضی از دوستان هست پیام هاشون نوشتن، والله قسم خوردن که ما از همین الان هم حقوق کارگر رو اضافه میکنیم، هم گذشته رو جبران میکنیم و هم بیمه رو انجام میدیم.
الحمدلله.
خیلی اگه همین تأثیر تو برنامه باشه
خدا رو شکر.
ببینید این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه که این تأثیر رو داشته، من یه بار دیگه جو بخشیش رو اشاره کنم، یه کمی بیشتر تو این زمینه صحبت کنم. اگر هنوز کارفرمایانی هستن که تحت تأثیر قرار نگرفتن، امروز یه جوری صحبت کنیم که دیگه دل سنگ آب بشه. بله. ببینید این کلام در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 468 بود. امیر مؤمنان فرمودن زمانی میرسد که یکی از ویژگیاش اینه، یبای المضطرون، عده‌ای میرن از کسانی که مجبورن از باب اضطرار جنس خودشون رو میفروشن به قیمت ارزان، اینا با اینا معامله میکنن.
بله.
عرض کردیم یه وقت شما یه جنسی دارید ارزان میفروشید، یه وقت وقتتونه، کار خودتون رو دارید ارزان میفروشید چون مجبورید. و الان مثال این زمان هست، یعنی افراد فراوانی هستن به دلیل اینکه کار کم هست مجبورن کارشون ارزان
از اون ناچاری.
بله. اگر کسی اینجوری با کارگر برخورد بکنه، این کلام امیر مؤمنانه. حضرت فرمودن که وقت نهى رسول الله، پیامبر از این کار نهی کرده که اگر شما دیدید کسی مجبوره کارشو ارزان بخرید. اولئک هم شرار الناس، اینا بدترین مردمن، کسانی که از اضطرار مردم سوء استفاده میکنن کار او رو ارزان میخرن، شرار الناس. این تعبیر نهج البلاغه است،
تعبیر تندی هم
خیلی هستن. تنده. یه تعبیر از این بالاتر من در یه روایت دیگری دیدم، پیامبر می‌فرماد که اینها سید و شرار امتی، اینا جزء رئیس اشرار امت منن.
چطور
خوبا رئیس سید دارن، رئیس دارن، بدام رئیسه، ببین تعارف نداره. این کلام نهج البلاغه است. عرض کردم حضرت اشاره به آیه قرآن کردن، قرآن می فرماد ولا تنسبوا الفضل بینکم، احسان بین خودتون یادتون نره. سوره مبارک بقره آیه 237. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب از علمای بزرگ بودن در اصفهان رضوان الله علیه. من یکی از اساتید شنیدم ایشون میفرمودن ما رفتیم خدمتشون موقع خداحافظی تقاضای موعظه کردیم از آیت الله حاج رحیم ارباب تقاضای موعظه کردیم. ایشون موعظش همین آیه بود، فرمودن ولا تنسوا الفضل بینکم، احسان بین خودتون یادتون نره. پیامبر میفرماد کسانی که کار مردم رو از باب اضطرار چون مضطرن ارزان خریداری میکنن، اولایکه هم شرار و ناصر، یه تعبیری سید و شرار و امتی، رئیس اشرارن. ببین تعارف کن، عرض کردم این همه کار بد، این همه گناه، ولی اینجا میفرماد رئیس اشرارن، کسانی که کار یک کارگر رو چون مجبوره ازش ارزان
میکنن، یعنی در واقع از گرفتاری اونها سوء استفاده
میکنن. این یه جمله. خب در میان این همه پیام هایی که واقعا ما خوشحال شدیم، جدا خب بینندگان هم حتما خوشحال شدن، ولی از اون طرف پیام های تلخی هم داشتیم که عرض کردم یه چند تا روایت دیگه بخونیم که انشالله این تلخی ها امروز پیام بدن که تمام شده. ببینید یه عزیزی میگفت به من، میگفت که ما در اینجای کار میکنیم، من اسم نمیارم نمیخوام مشخص بشه اونجا، ولی میگفت که صاحب کار ما، حالا من نمیدونم این تعبیرها خوبه بده، حالا بگیم دیگه، میگو صاحب کار ما هفتگی جلسه مذهبی داره، محرمش جلسه مذهبی داره، ماه صفر جلسه، تمام مناسبت ها الان فاطمیه اعلامیهش رو آماده کرده، تو همه مناسبت ها برنامه مذهبی داره، ولی ما که کارگرش هستیم.
بله
عرض کردم شاید الان بعضی از بینندگان بگن آقا اینو نگید، شما اینی که میگید مردم به مؤمنین متدینین، به اینا که مجلس برگزار میکنن بدبین میشه. نه خب همه اینجور نیستن، ولی یه نفرم باشه یکیش هم زیاده، کمیش هم زیاده، ولی واقعا من متأثر، خدا میدونه از اون هفته که من این همه پیام شاد شنیدم، همین یه مورد رو که من شنیدم این غم گوشه قلبم مونده. گفت این آقا پنجشنبهش، جمعهش، فاطمیهش، محرمیش، همه چیزش خوب، ولی از ما که کارگرش هستیم برگه سفید گرفته، امضا کنید، برگ سفید امضا میگیره از ما و بعد مینویسه که ما هم بیمه به اینا دادیم، هم مزدشون رو قانونی دادیم، هم همه چیز بهشون دادیم.
واقعا کسی هست چون این کاری بکنه جای
حسین؟ اصلا متاسفانه تو پیام هام بود، ولی این دیگه بدترین نوعش بود که من شنیدم. ببینید من خطابم به اینا هست، من دو تا حدیثی داستان بر اینا بگم، حالا کلام امیرمومنان که گفت اگر تأثیر نگذاشت جناب شریعتی، من مطمئنم تأثیر میذاره
انشاءالله،
اگر تأثیر نگذاره دیگه به نظرم هیچ راهی نیست، باید در حالا من دیگه چیزی از خودم نگم، روایت رو بخونم. حدیث اول شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل کرد در سه تا از کتابهاش، هم اعمالی، هم من لا یحضر، هم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. پیامبر خدا فرمود من ظلم اجیرا اجرته، اگر کسی به یک کارگرش ظلم بکنه در حقوقش، احبط الله عمله، احباط این چی؟
عملش هیچ میشه،
نابوده.
بله
میدونید بارها عرض کردیم حبط عمل چیزی نیست که ما بتونیم بگیم آقا کجا عمل حبط میشه. امام باید بگه، پیامبر باید بگه، یعنی شما یه عمری کار خیر کردین، آقا برای چی مجلس؟ من اون هفته عرض کردم شما این پولا رو کم میدی به کارگرها برای چی؟ از اینا کم میذاری که چی؟ که میخوای چند روزی که فاطمیه سفره بیاندازی 5000 نفر اطعام بدی؟ باور کن صدیق طاهره قطعا راضی نیست، شک نداشته باشی ازت راضی نیست. چرا؟ ببین این تعبیر امیرالمؤمنانه، تو مزد کارگرتو اگر ندادی، اگر کمش گذاشتی، اگر از اضطرارش استفاده کردی، پیامبر فرمود تو رئیس اشراری. خب برای چی من بیام سفره فاطمه زهرا؟ من میدونم اینا غفلته ها، گاهی غفلته،
یه وقتی توجه نداره،
توجه نداره، این محاسبه نکرده. یعنی گاهی ما میایم کارهای واجب خودمون رو ترک میکنیم دنبال کار مستحب میم.
علی جواب زین یک ظلم فاحشه دیگه، اینجوری نیست.
ببینید احبط الله، پیامبر فرمود در سه کتاب شیخ صدوق اگر کسی به کارگری ظلم کرد، اجرتش رو ظلم کرد، بهش نداد، خدا عملش رو حبط میکنه و حرم علیه ریح الجنه، بوی بهشت برو حرامه. حضرت فرمود بوی بهشت از 500 کیلومتری به مشام میرسه، بله. از مسیر 500 ساله به مشام، 500 بله. ساله به... اما این کسی که ظلم کرده بوی بهشت به مشامش، این یه روایت. روایت دوم، این کافی شریف هست از کتب اربعه ما، حدیث از پیامبر هست، ان الله، پیامبر فرمود خداوند فردای قیامت یغفر و کل ذنب، خدا فردای قیامت همه گناهان رو میامرزه، اما سه گناه رو نمیامرزه. یک، من اغتصب اجیرا اجرتا، کسی مزد کارگرشو نده. خدا فردای قیامت همه گناهان رو میامرزه، اما گناه کسی که مزد کارگرشو نداده نمیامرزه. دو، حالا حتما بینندگان میگن او دوم سوم، دوم کسی که جهد مهر امرأته، مهر همسرشو منکر میشه نمیده. سوم، کسی که احدث دینم، یه دینی ایجاد بکنه، بدعت، یه دین اصلا، یه دین تأسیس. من حرفم اینه آشهد، ببینید در ردیف دین گذاری، بدعت دین گذاری چی اومده؟ حقوق کاریه رو ندادن، مهر همسر رو ندادن. در ردیف این است که شما چطور در الان چقدر در تاریخ داریم کسانی آمدن یه مذهب تأسیس کردن، یه مذهب باطل،
که وقتی در مورد بدعت صحبت کردیم،
صحبت کردیم. بله. یعنی مثلا وهابیت یه افکار باطل دیگه. در ردیف بنیانگذار وهابیت کسی رو قرار میدن
که حق کارگر رو بهش نده،
کسی که مهر همسرش رو نده، حق کاری. این دو تا روایت. روایت دیگه تو همین حدیث کافی در یه تعبیر دیگه دیدم پیامبر فرمود انا خصمهم یوم القیامه،
پیامبر خصمش میشه،
فردا طرف حسابش منم. یعنی اون کارگره نمیخواد بیاد ما حقش رو مطالبه کنه، من حقم، من دشمن او هستم.
پیامبری که قرار دست ما رو بگیره، پیامبری که قرار شفاعت بکنه، دشمن ما میشه.
این یک. یه روایت دیگه من عرض کردم اگه با این حدیثا تأثیر کسی نپذیره دیگه فکر نمیکنه، این باید باورها رو اصلاح بکنه. این حدیث باز از کافی شریفه، من روایت حفظم ولی دلم میخواد از رو بخونم بینندگان بیشتر باور کنن. میدونید عزیزان، میدونم کافی شریف یکی از چهار کتاب کتب اربعه ماست، ما چهار تا کتاب داریم، اصل همه کتب، مقدمه بر همه، یکیش کافی شریف. کسی آمد محضر امام جواد علیه السلام، قلت لابی جعفر الثانی انی اریدو، گفت من خواهم برم مکه، خواهم برم مدینه. عرض نکردم اینایی که حقوق کارگر رو کم میذارن، یا میخوام کار خیر بکنم، مجلس بگیریم، به فقرا برسیم، رسیدگی بکنیم، مکه مدینه بریم، چه مکه چه مدینه. گفتم من میخوام برم مکه مدینه، ولی مدیون کسی هستم. فما تقول، به امام جواب گفت من چه کنم، برم یا نرم؟
شما چی میفهمید؟
حضرت فرمود ارج، برگرد دین تو بده، ونظر ان تلقى الله وليس عليك دين. یه کاری کن، اگر رفتی زیارت خانه خدا مدیون کسی نباشی. من شاهدم این جمله آخری، ان المؤمن لا يخون، مؤمن خیانت نمیکنه. میخوای بری مکه، میخوای بری مدینه، فرمود نمیخوای بری مکه مدینه، برو اول دین تو بده، حق مردمو بده. فکر نکنی ما اگر با حق مردم، آقا ما به مکه، حالا پول مردمو بعدن میدم. فرمود یه جوری برو زیارت خانه خدا، یه کاری کن، ان تلقى الله وليس عليك، مدیون که اینجوری بری زیارت خانه خدا.
یه وقتی از با آقای فرهزاد عرض می‌کردم، گفتم که واقعا ما این کارهای واجبمون رو خیلی جدی نمیگیریم، پرداخت حقوق و دیون اینا واجبه دیگه، جدی نمیگیریم. اون وقت کارهای خیری مثل مثلا سفرهای زیارتی، مثل فعالیت تو امور خیریه، برای ما اینا خیلی پررنگ‌تره. یعنی فکر می‌کنیم اینا
الان آقا مثلا تصور می‌کنه اگه از پول کارگرش کم بگذره، می آقا ما یه ظاهرسرا ساختیم مشهد، امام رضا ظاهرسرا نمیخواد که با این پوله که،
یعنی کار خیر رو اونجا میبینیم.
بله، این کار واجبه. ببینید ما واجبه اونو داریم ترک میکنیم.
آخه فکر میکنیم واجب ثواب نداره،
همین تصور میکنیم ثواب تو مستحبات.
بله.
این یک. باز یه روایت دیگه بخونم، یه عرض کنم با این روایت ها دیگه این تیر خلاصه به وجدان کسیست که خدای نکرده غفلت کرده باشه. من واقعا بازم عرض میکنم با کمال ادب احترام، یقین دارم بسیاری لطف میکنن، محبه، خیلی تو پیام ها بود که آقا ما تا حالا حق و حقوق میدادیم، زیادی هم میدادیم، ایدی هم میدادیم، اما حسن قال، نادر بگیم، نمیدونم حالا ما قالب و نادر شما تعیین نکنیم. باز رو بعد از کافی شریف میخونم، ببین این پولا جمع شد، نمیخوایم بیاریم تو سفره خودمون، تو زندگی خودمون. از امام صادق فرمود کسب الحرام یبین و فزوریه، پول حرام تو نسل آثارش آشکار میشه، تو نسل ما. ما نگران نیستیم برای فرزندانمون. آقا تربیت فرزند فقط به این نیست که ما بگیم آقا کلاس ببریمش برنامه دینی ببینه، لقمه حلال سر سفره ما بیاد. کسب الحرام، کسب حرام در نسل اثرشو میگذاره. تا چند نسل؟ تا چند نسل؟ من اینو بگم شاید بینندگان تعجب کنن. روایت در بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد: ان آثار الذنب یبلغ الى البطن الصابع. لقمه حرام تا هفت نسل انسان تاثیر میذاره.
خیلی هفت نسل.
بگو آقا نسل ما چه تاثیر تقصیر داره؟ خب ما سفره حرام، لقمه حرام، البته نمیخوام بگیم اونا راه ها براشون بسته میشه، کار براشون دشوار میشه،
سختتر میشه.
یعنی اگر دنبال کسب حلال باشیم برای خودمون، برای نسلمون، برای ذریه‌مون، اینم یه روایت. یه روایت دیگه باز میگم از پیامبر خدا، عجیبه باز این روایت. ما جاءنی جبرائیل، پیامبر فرموده هر گاه جبرائیل بر ما نازل شد این دو تا دعا رو به ما یاد داد، تأکید کرد. ما جاءنی جبرائیل الا امرنی. خب جبرائیل از طرف خداوند دعا رو می آورد، آیا رو هر چی بود، هر وقت جبرائیل بر ما نازل شد به ما امر کرد پیامبر این دعا رو بخون.
کدوم دعا رو؟
اللهم،
بله،
اللهم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا.
چه دعای خوبی.
شوخی نیست، و هرگاه پیامبر نازل شده بر رسول الله ما جا انی جبرائیل، هر وقت آمد به من گفت خدا دستور داده اینجوری بگو: اللهم ارزقنی طیبا، خدا روزی طیب، روزی حلال، و استعملنی صالحا، درست کار بکنم، کار خوب انجام بدم تو مسیر. گاهی انسان یه عمری فعالیتی میکنه، فعالیتش فعالیت باطله. اینم یه جمله:
اللهم ارزقنی طیبا
و استعملنی صالحا. و حدیث دیگری که اینو قبلا اشاره کردیم، من اینجا میخوام باز روش تأکید کنم، جاش اینجاست. ببینید تو این پیام هم داشتیم، تو این تماس تلفنی هم که ما با بینندگان عزیز داشتیم، حالا یه بخش مختصریش پخش شد.
خب کار خوبی بود آجا، خدا خیرتون بده.
ولی خدا میدونه ما دلمون میخواد در هر هفته، من پیام ها رو که عرض کردم همه رو میبینم، ولی دلم خود در هر هفته به همه زنگ بزنم تماس بگیرم، اما خب
بله
مقدور نیست. من همینجا عذرخواهی میکنم از این خود بینندگان، از تو پیام هاشون تلفنی داشتم، میگفتن که آقا ما خودمون آثار رسیدگی به کارگر رو تو زندگیمون دیدیم. یه بیننده که حالا صداش پخش نشد خودش میگه، میگه الان فرزندم حافظ قرآن، پسرم مؤمن متدین، خانوادم اهل کار خیره، از یه کار خیلی عادی شروع کردم الان 250 تا کارگر دارم، همه از من راضی هم. اگه تو زندگی خودمون میخواییم، ببینید این روایت رو من خواهش میکنم، من دو بار سه بار میخونم، عزیزان به خاطر بسپارم. می نمیخواییم زندگیمون رونق پیدا کنه عزیز کارفرما، نمیخوایی کسبت رونق پیدا کنه، نمیخوایی زندگیت برکت پیدا کنه، نمیخوایی 10 نفر بشه 50 نفر. این آقا میگفت من از یه نفر شروع کردم، چند نفر از بینندگان میگفتن، ما از کم شروع کردیم، ملاحظه کردیم، مراعات کردیم، خدمت کردیم، به کارگر رسیدیم، از 10 نفر شده 100 نفر، شده 200 نفر. این آقا میگفت 250 نفر. این روایت ببینید: ارحموا من فی الارض، الله اکبر، شاید ده ها منبعم برای این حدیث پیدا کردم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
چه خوب.
به زمینی ها رحم کنید، آسمانی ها بهتون رحم کنه. بارها عرض کردیم معامله است، بدید خدا بهتون بده. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به زمینی ها رحم کنید، آسمانی ها بهتون رحم کنه. من سوال میکنم از این کارفرمای عزیز بزرگوار، شما تو خونتون دختر ندارین، دختر بچه ندارین، برای دختر بچه تون وسایل بازی نمیگیرید، دستشو نمیگیرید ببرید بازار، عزیزم هر چی میخوای خرید کن، شما نمی کنید کارو. خب عزیز من اون کارگر شما دختر نداره، اون دختر کوچکی نداره،
اصلا به اون فکر میکنی؟
دختر بچه او آرزو نه. نداره، اون باید یه روزی به آرزوهاش برسه، به آرزوهای کودکانش برسه، اونم یه لوازم بازی میخواد، یه اسباب بازی میخواد. کارگر شما خودت الان شاید بلیتاتون هم گرفتید برای نوروز، سفر نمیدونم داخل خارج، تور 10 روزه 20 روزه، خدا بهتون بده، بیشترم بده، موفقم باشی. ولی کارگر شما نباید یه سفری بره، کارگر شما تفریح نمیخواد، خانوادش تفریح نمیخواد، کارگر شما بیماری نداره، الان میدونید در این حال الان تو مسئله بیماری ها کسی گرفتار این بیمارستان ها بشه
با این هزینه های درمان و دارو
با همه خدمات خوبی که انجام شده باز بیداد میکنه.
آجا تعارف نداریم، یعنی واقعا یه مقداری شرایط زندگی سخت‌تر شده، گرفتاری ها زیادتر شده، من فکر کنم بار مسئولیت ما هم سنگین‌تر شده، یعنی ما بیشتر باید هوای همو داشته باشیم.
ببینید الان من عرض کردم از این آقا بپرسید، من هفته عرض کردم عزیز کارفرما شما یه پسر داری 20 سال 30 سال نداری، خدا برات به سلامت نگه داره، شما حاضری پسر بچه آقازادت بره یه جایی کار بکنه، بره یه جایی کار بکنه 10 ساعت 12 ساعت 8 ساعت ماهی 150,000 تومان بیار، راضی هستی؟ خوابت میبره اون شب. حالا یکی از بیانگار پیام داده بود که من در مهد کودک کار میکنم، یه خانومی نمیشه 100,000 تومان به من میده.
100,000 تومان برای یک ماه؟
برای یک ماه. من حرفم اینه، فکر نمیکنم بعضی از اینا حاضر باشن، کارفرماها یا دیگران حاضر باشن 100,000 تومان بگیرن صندلیشون جا به جا از این صندلی باشن اون صندلی بشینه. البته من هفته مرش کردم حتی حد اقل دست موز خیلی از بینندگان پیام داده بودن، شاید من نتونسته بودم کلامامو درست برسونم که آقای حسینی شما فکر میکنید با حد اقل دست موز ما میتونیم مبلمون عوض بکنیم، دکورمون عوض بکنیم، پردمون عوض بکنیم؟ من نخواستم بگم با اون پولا میشه، حتی حد اقل دست موز دیم که امروز تعیین کردم اونم میدونید خود مسئولین میگن، میگن همین حداقل هم باز 1,000,000 باید بذاری روش تو یه خانواده 4-5 نفره اداره بشی.
بله. اگر اجاره خونه داشته باشن که دیگه
مصیبت.
بله.
ولی من حرفم اینه، ببینید من میخوام این وجدان ها بیدار بشه. عزیز من شما فرزندتو نگاه کن، دخترتون، این شما مالک خانه هست. بسم الله. کارگر شما نباید هیچ وقت آرزوی صاحب خانه شدن رو معاذ الله باید به گور ببره. اون خونه نمیخواد، اون زندگی نمیخواد. اون باید تا آخر عمر مستأجر بشه.
و تو براش چی کار کردی؟
تو میتونی اگه میخوای کار خیر بکنی، مقدمه بر هر کار خیری همین کاره، یقین داشته باشید یه خونه 40 متری شما در نظر بگیرید 5 نفر بخوام توی زندگی بکنه، کوچیک بزرگ، دختر داره، پسر داره، 50 متر 60 متر، نوه داره، عروس داره، داماد داره. به قول یکی از بینندگان تو پیامش نوشته بود چطور بعضیا خانه اتاق خوابشون به اندازه تمام خانه ماست. خب باشه شما داری، خدا بیشتر، بازم عرض میکنم من اشتباه برداشت نشه، قبول دارم بسیاری از کارهای خیلی هم که داره الان انجام میشه، اون هفتم گفتم این همه بیمارستان ساخته شده، این همه مسجد ساخته شده، این همه کارهای خیر انجام شده، ما خبر داریم، من خبر دارم کسانی، عزیزان میگفتن کسانی هستند بیش از 4,000 خانواده رو تحت پوشش قرار داده یک نفر،
خدا خیرش،
بدون این که احدی خبردار بشه،
باریکلا
احدی خبردار بشه. از اینا با پول این کارو کردن، با ثروت انجام دادن، از اینا زیاد داریم. ولی اگه اون طرفش یه موردم باشیم کسی بخواد بیگاری بکشه، گفتم استعمار مدرن، استثمار مدرن، بگه آقا تو ورقه سفید امضا به من بده که من حق و حقوقتو دادم، من بیمه تو دادم. آخه الان تو این شرایط کسی بیمه نداشته باشه، تو گرفتاریاش بی حد بازنشستگی نداشته باشی، بازنشستگی نداشته باشی، تو این گرفتاری چجوری میتونه زندگی خودش ادامه بده؟ این روایاتی که ما بلدیم، بازم جمع میکنم عرضم رو، هم تقدیر و تشکر داریم از عزیزانی که تب پیام دادن انجام دادن، هم تشکر میکنم از کسایی که کار خیر انجام میدن. نمیخوام بگیم هر کسی ثروت داشت، هر کسی کارخانه داشت، هر کسی کارفرما بود ظلم میکنه، نه، ما میگیم کمش هم زیاد.
بله واقعا برازنده ما نیست.
یه نگاهی به زندگی خودمون، یه بار دیگه این حدیث رو میخونم، ارحموا من فی الارض، اصلا آقا کاری به دین نداشته باشی، به دنیامون، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما، شما به زمینی، البته حالا باز بینندگان خیلی ها نوشته بودن که آقا به دولتی ها بگید، فرقی نداره، حالا ما دولتی ها که حرف ما رو گوش نمی کنن، ما بلکه مردم میکنیم،
ولی دولت ولی واقعا اینجا سهم ما چقدره، سهم هر کدوم از ما چقدره برای برطرف کردن مشکل و گرفتاریه یک هم نو و یک هم وطنم. آخری ممنون، متشکرم، خدا خیرتون بده انشالله، امیدوارم به برکت کلام معصومین و بیان شیوای شما حاج حسین این نکاتی که گفتید انشالله مؤثر باشه و انشالله خبر خوشش رو هفته آینده به دوستان بدید.
آره من باز تقاضا میکنم، خیلی پیام خوشحال کننده بود اما غم‌ها بیشتر بود.
بیشتر بود
از این خوشحال کننده ها بیشتر به ما بدن که
یه مقدار روحیه بگیریم.
آره روحی به مردمم بگیم، مردمم
و مردمم خوشحال بشن، به روحیه بگیرن.
خب این ساعت یه رو به دو هنوز
نه باید ساعت برای ساعت خراب بسیار
این دیگه
انشالله برمیگردیم خدمت رو خواهیم بود و خدمت جای حسینی در بخش بعدی معرفی کتابم خواهیم داشت، دعوت میکنم همراه ما باشید، نکات پایانی ها جا رو بشنوید. صفحه 339 قرار امروز ماست، آیات 56 تا 64 سوره مبارکه حج. انشالله تمام لحظات زندگیتون به برکت این آیات منور به نور نبی مکرم اسلام باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه دریایی شما میشه. اشاره قرآنی امروز آجای حسینی بفرمایند و اشاره در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم. خواهش میکنم.
آیه اول الملک یوم اذن لله.
به به.
این نکته لطیفی علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در تفسیر داره. این الملک یوم اذن لله یعنی چی؟ قیامت، برای قیامت.
بله.
قیامت خداوند خطاب میکنه. الملک یوم، امروز تمام ملک مال خداست. برای معلومه فهمدن مگر دنیا ملک مال خدا نبود، چرا قیامت میگن الملک یوم اذن لله؟ نظیر این آیه هم داریم، فردای قیامت گفته میشه الامر یوم اذن لله.
بله.
این
بله.
الملک یا الامر یا القوت یوم. ایشون میفرماد که جواب لطیفی دادن، فهمدن در قیامت ظهور
ظهور بروزشون جا
ظهور بروز و الا همیشه ملک. در دنیا ادعای نمیپذیرفتن، ادعی میگفتن انا ربکم الاعلا،
اونجا که پردارف کنار
اونجا دیگه نفس کشی وجود. پس همیشه ملک مال خداست، ظهورش در صحنه قیامت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه فرمایشات حاج حسینی رو بشنویم، من کتاب رو هم که وعده داده بودم معرفی بکنم. کتاب آیین تجارت از دیدگاه اسلام دوستان اگر نشون بدن، نوشته آقای حیدری نراقی است. کتاب خوبی است، فهرستش که من نگاه کردم دیدم که نکات بسیار خوبی برای شما میخواد نشون بدید. خیلی خوب، دیدم که فهرست خیلی خوبی هم داره از منابع فقهی معتبر و در مقدمش هم همون کلمه قصار حضرت امیر علیه السلام اومده که الفقه ثم المتجر، که در جلسه گذشته جای حسینی توضیحات مفصلی در مورد این کلام ناب حضرت دادن. خب خدمت شما هستیم، خواهش میکنم که بفرمایید ادامه بحث شما رو خواهیم شنید.
من در خدمت هستم. ببینید در پیام ها ما یه پیام فراوان دیگه هم داشتیم، یه عده‌ای نوشته بودن که آقا شما از اون طرف تشویق به این که بیش از حد کار نکنید، ولی از اون طرف ما گرفتار مردانی هستیم که تن به کار نمیده.
بله، تو پیام هفته گذشته هم بود، فرصت نشد.
این چند هفته داشتیم. بله. من به این پیام هم جواب داده باشم. ببینید، اجمال در طلب که امیر مؤمنان در نهج البلاغه،
اجمل فی طلب
که ما بله. از اینجا بحثو شروع کردیم، اعتداله. اعتدال یعنی نه بیش از حد کار کردن، نه دنبال کار نرفتن. ما دو دسته پیام داشت. یه دسته پیام هایی که خانم هایی که نوشته بودن آقا به خدا ما راضی نیستیم شوهرمون چند شغل کار بکنه.
ولی گرفتاری و مشکلات که هست اینا چند چیز مثلا.
بعضی نوشته بودن بره. گرفتاری هست، بعضی هم نوشتن گرفتاری نیست. باز مردمون میخواد بره دنبال کار زیاد. گفتیم سلامت روح مهمتره، سلامت جسم مهمتره. یه عده‌ای نوشتن، آقایون نوشتن، هر دو دسته رو ما بگیم که تا پیام ندادن بینندگان عزیز چون خیلی حساسن نکات لطیف رو، خیلی دقیق رو. یه عده‌ام آقایون پیام دادن که آقا به خدا ما نمیخوایم اینقدر کار بکنیم، خسته شدیم، ولی خانوما نمیگذارن. یه عده خانوما گلایه داشتن،
یعنی به خاطر خرج تراشی.
آره، خرجایی که خانوما ایجاد میکنن میگن برای چی نشستید، باشو برو دو شغل سه شغل، من کاری ندارم. حالا نمیخوایم این طرف یا اون طرف کدوما کمتر، ولی ببینید نگاه دین ما میخوام بگم، هم زیاده روی در کار غلطه که ما شب و روز نداریم. اگه میتونیم زندگی رو جمع کنیم، شب و روز نداشته باشیم، به کار خودمون نرسیم، به هم تن به کار ندادن غلطه. چون ما مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، بذارید باز از نهج البلاغه فاصله نگیریم. عزیزان تقاضا میکنم خودشون ان شاء الله نگاه کنن، اگه نهج البلاغه دارن، خطبه در بخش خطبه ها، خطبه 208 نهج البلاغه. داستان این است که حضرت رفتن خانه‌ای که از اصحابشون به نام علا ابن زیاد بیمار شده بود، رفتن خانه‌اش. ببینید تو این حدیث، تو این داستان دو طرف قضیه آمده. حضرت دیدن یه خانه خیلی وسیعی داره، خیلی خانه بزرگ، خانه بیش از حد نیازش. حضرت فرمود ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، این دو خانه به این بزرگی رو چی میخوایی؟ و انت الیها فی الاخرت، تو آخرت بیشتر به این خانه احتیاج داری. خانه یه حدی داره، یه خانه وسیع، نمیرسی اصلا به سر و ته خانش مثلا. به تعبیر ما
گفتن از نشانه خوشبختی مرد که
در چه حدی؟ در یه حدی
اینم حد داره.
پس بعد حضرت خودشون تکمله داشتن، برمیدن بلا ان شئت بلغت به حل آخره. اگر این خانه مقدمه آخرتت خوبه، چجوری میشه مقدمه آخرتت؟ یک، تقریفی ها ضعیف، از مهمانها پذیرایی کنی. دو، خیشاوندان تو در اینجا بهشون برسی. سه، حقوق الهی رو به وسیله این خانه بدی. اگه این عیب نداره، این خودش آخرته. پس ببینید حضرت کسایی میدن از اون طرف افتادن، بهشون تذکر میده. حالا از این طرف علا ابن زیاد گفت آقا من یه برادری دارم، این علا ابن زیاد بود، برادرم عاصم ابن زیاد، این اصلا تن به کار نمیده، رفت سراغ عبادت و بندگی. حضرت ناراحت شده احضارش کردن، فرمودن بیا. وقتی آمد این جمله فرمودن یا ادی نفسه لقد استهام بك الخبيث، شیطان تو رو سرگردان کرده. اما رحمت اهلک و ولدک، چرا زن و بچه رحم نکردی؟ اشکنم خانواده‌ای نمیشن آقای ما دل به کار نمیده، تن به کار نمیده. اما رحمت اهلک و ولدک، اتر الله احل لك الطيبات، تو فکر میکنی خدا طیبات رو بر تو حلال کرده، وقت نمیخواد تو ازش استفاده بکنی. ما کلام امیر مؤمنان عرض کردیم اعتدال. یه جمله دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم. حضرت فرمود ان الله یبغض العبد نوام الفارق، خدا این بنده رو دوست نداره که نوام. نوام یعنی چی؟ پرخواب،
زیاد بخواب.
خواب یه حدی داره.
بله،
خواب یه حدی داره. الفارق، آدم بیکار، نوام، پرخواب بیکار رو دوست نداره. من حرفم اینه، ببینید حتی اگر، اولا اگر نیاز خانه به خانواده هست خب دنباله، ولی حتی اگر نه، شما بگید آقا الان میگفتید که بذارید جوانا برن سر کار، خب ما بازنشست شدیم، ما دوباره بریم یه عده جوانا از کار. حالا یه کارهایی که فرض کنید مسجد شما، ببینید بیکاری، خود بیکاری، بیکار بودن مذمت شد.
بله.
مسجد شما هیئت امنا نمیخواد، یه صندوق قرض الحسن نیرو نمیخواد، هیئت امنا یه کارهایی ما برای خودمون ایجاد،
یه دقیقه یه جوری خودمون مشغول کنیم.
مشغول کنی. حتی من تقاضا میکنم، اینو من یه جلسه همین هفته جمعه جمع مفصل گفتم، حتی اگر بازنشسته شدی عزیز من، بازنشسته نشدی، تو خونه ننشین از صبح تا غروب، به قول خانوما میگن دم دل خانوما بنشین، نه حوصله‌شون سر میده، نه اینجا نمیخواد بشی، بزن بیرون، یه کاری برای خودت ایجاد کن، یه ساعت دو ساعت پیاده روی بکن، یه مؤسسه خیریه ای برو، یه مسجدی برو، یه یتیمانه یه کار خیلی.
مشغول باشی،
اشتغال داشته باش، خانوادت کاری میخواد، نمیدونم عروس داری، داماد داری، به اونا کمک بکن، بر اونا خریدی انجام بده، چه مانعی داره؟ این که من یادم این وقت در یکی از کشورهای آقای بازنشسته بود، یعنی بازنشسته نبود، بیکار بود،
بله،
میگم ما که بیکار هستیم به ما حقوق بیکاری میدن کشورها، کشور اروپایی میدون حقوق بیکاری میدن، تا طرف بیکاره یه حقوقی میدن بهش، که متاسفانه این کار در ایران انجام نشده و باید انجام بشه، متاسفانه مجلس این طرح رو برد، نمیدونم به چه جهت انجام نشد، حالا به هر دلیل میشه این کار کرد، از این خرجای بیخودی که داره انجام میشه بزنن، قطعا میشه به بیکارا یه پولی بالاخره تا بیکاره
که عمراتشون بگذره،
عمراتشون بگذره. اینقدر من باز تو پیام ها دیدم، برای اینکه بینندگان یقین داشته باشن ما همه پیام ها رو میخونیم اشاره میکنم، یکی از عزیزان نوشته آقا در کارخانه با من اسم میبرم، فلان کارخانه، میلیاردی پول میدن برای تیم فوتبالش، آقا کارگرت محتاجه، اینا اولویت ها با کدومه؟ نباید اولویت سنجی کرد.
بله،
پول دادن به کسی که بیکاره، تو هنوز شغل پیدا نکردی، آقا شما نمیتونی برای شغل از این کارا ایجاد بکنی. دو هفته پیش گفتم این برنامه که خود رسانه داشت، از مردم نظرخواهی کرد، برای سال 94 204 میلیارد تومان، نه 200 میلیون تومان، بیاندگان اگر من اشتباه میگم
204 میلیارد
تومان تو بودجه است، برای چی؟ برای همایش های سال آینده. از مردم سوال کردن تو برنامه شبکه یک، سوال کردن مردم موافقید مخالفید، نزدیک به 80% گفتن ما راضی نیست. آقا ما این نماینده ها نمیگن رأی ملت، ما این نمیگن نماینده مردم، آقا 80% اونایی که به شما رأی دادن میگن ما راضی نیستیم شما 200 میلیارد تومان پول همایش بگذارید.
بله،
از این بودجه ها فراوان فراوان داریم، اینو بدم به بیکار.
آقا تو اولویت ها رو بسنجی، اولویت ها سر جای خودش هزینه میشه،
میگه به ما پول میدن تو اون کشور اروپایی، میگه به ما پول بیکاری تو بیکاری، من شاهدم این نکته است، میگه ولی ما رو مجبور کردن، گفتن شما تا وقتی که شغل ندمه، اینه میگه شغل نیست، بیا تو این اداره بنشین پایین کامپیوتر دستگاه بگرد ببین شغلی پیدا میکنی. گفتم خب آقا یه روز میریم، دو روز میریم، یه هفته میریم، میگه من 3 ساله حقوق بیکاری به من میدن، 3 ساله میگن صبح بعد 8 صبح تو 12 بیا اینجا پایین دستگاه، برای چی؟ انگیزه چیه؟ انگیزه اینه که آقا بیکار نباشه، شب که میخوام به صبح بگه من 8 صبح باید برم، ولی اون شغل، شغل در حقیقت شغل اونچنانه ای نیست. بله. بخواید اسم میزه کاذب، هرچی میخواید، نگفتم توی برنامه عرض نکردم، گفتم عزیزان خیر رسانی داشته باشن، ناندهی داشته باشن.
بله.
دو تا جوون و خدا اینا بال در میارن، پرواز میکنن، اگه بهشون بگی آقا از فردا ساعتی 2 ساعت 8 و 10 صبح باید بیای در مغازه ما، مثلا در دفتر ما، چه میدونم 2 ساعت، این شب دیگه خوابش نمیبره، فردا من شاغلم. این که انسان فکر نکنه من بیکار بیکارم، میدونی که از نگرانیه که افرادی که بازنشست میشن، خب حتما میدونید افرادی که بازنشست میشن روز اولی که بازنشست میشن فراوان این متاسفانه این گرفتاری هست،
از یک دقیقه فرصت داریم،
این گرفتاری درشون ایجاد میشه که نگرانی روحی پیدا میکنه، بازنشسته از روحی.
بله.
ما تموم شد، یعنی
تا دیروز میرفتیم و میومدیم و حالا دیگه باید بشینیم،
یعنی دیگه باید بریم آماده رفتن باش، اینجوری نیست. این که انسان خودشو مشغول بکنه، من پیامم اینه تو کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، این خطبه 28 که حالا ما به عجله خوندیم و این کلام حضرت که خدا نوام فارق، ما بیکار نباید داشته باشیم، همونطوری که ما فارغ التحصیل در دین نداریم ز گهواره تا گور، بیکارم ولو عرض کردم نریم سراغ شغل دیگران که باز جوونا دستم، اما یه جوری برای خودمون اشتغال ایجاد بکنیم تا اونجایی که امکان داره رضایت خدا و رضایت
انشالله انشالله. آخرین نکات خوبی شنیدیم، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا سر همون قرار همیشگیمون با حاجی ماندگاری خدمت رو خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. خیلی ممنون، متشکرم و سپاسگزارم. بفرمایید دعا بکنید.
ما نصف حربامونم مون، نمیدونم امروز خیلی زود
امروز نه فکر نمی‌کنم، یه دیرتر شروع
بشه. خاصی تازه به عزیزان در رسانه ملی بگیم هوای این نیروهای خودشون و ایدی و نمیدونم حقوق هوای ما رو زیاد کنن، راجع به این موضوع هم صحبت می‌کنن، یه اضافه کنن 10 دقیقه به ما وقت اضافه بدن.
نه 10 دقیقه نمیره.
خب باشه،
دعا بفرمایید.
از خدا میخواییم، خدا به حق ما، خیلی التماس دعا بارها عرض کردیم، با آمین مردم، مردم چشم انتظارن. خدای به حق محمد و آل محمد، مرزایی که به این برنامه چشم انتظار و آمین این برنامه رو میخوان، به همه مرزای اسلام لباس عافیت بپوشن. خدای امر ازدواج همه دخترها رو، پسرها رو مقرر بفرمون. خدای به حق محمد و آل محمد، ازدواج همه جوانها رو مبارک قرار بده. فردا شب هم شب ولادت امام عسکری سلام الله علیه است. خداوند به ما ایدی ما رو در شب ولادت امام عسکری سلام الله رضایت از ولی از عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. سلام.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا